ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آلمان درباره طولانی شدن مذاکرات برجام به ایران هشدار داد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. یک مقام دولت بحرین با مقام‌های نظامی اسرائیل درباره ایران گفتگو کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه نسبت به طولانی شدن مذاکرات برجام به ایران هشدار داد و گفت گذشته زمان ممکن است دستاوردهای مذاکرات وین را در معرض خطر قرار دهد. آقای ماس در برلین تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران نمیتواند تا ابد ادامه یابد. او از جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر برای گفتگو درباره احیای توافق هسته‌ای و حل اختلاف‌های باقی مانده به مذاکرات وین بازگردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشت فوری تهران به میز مذاکرات شده بود. تا کنون 6 دور مذاکرات احیای برجام با حضور کشورهای باقی مانده در برجام برگزار شده و ادامه این مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده است. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو دیدار و گفتگو کرد. وضعیت خاورمیانه با تمرکز بر ایران و تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و منطقه‌ای میان اسرائیل و آمریکا محور گفتگوها بود. بر اساس گزارش‌ها در دیدار ویلیام برنز و نفتالی بنت رئیس موساد و مشاور امنیت ملی اسرائیل هم حضور داشتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل رئیس موساد در دیدار با رئیس CIA اطلاعاتی را درباره ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ارائه کرده و گفته که دولت او توان پیشبرد مذاکرات هسته‌ای را ندارد. سفر ویلیام برنز در سایه تشدید کم سابقه هشدارهای نظامی مقام‌های ارشد اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است. عبدالله بن احمد آل خلیفه معاون روابط بین الملل وزارت خارجه بحرین روز چهارشنبه با چند مقام نظامی اسرائیل در مقر ستاد ارتش این کشور دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل دیدار این مقام وزارت خارجه بحرین با جنرال تال کالمن مسئول تعیین راهبردهای مقابله اسرائیل با ایران با هدف تشریک مساعی در رویارویی با چالش‌های ناشی از ایران انجام شد. در جریان مذاکرات این دو مقام تفاهم‌نامه‌ای نیز با محوریت تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور امضا شده است. ملاقات‌های این مقام بحرینی با نظامیان ارشد اسرائیل در شرایطی انجام شد که هشدارهای اسرائیل به ایران بر سر برنامه هسته‌ای و حمله اخیر به یک کشتی مرتبط با اسرائیل در دریای عمان طی روزهای اخیر به شدت اوج گرفته است. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی فهرست وزیران پیشنهادیش را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. به گفته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، این فهرست روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در فهرست پیشنهادی وزیران که خبرگزاری ایسنا را منتشر کرده، حسین امیر عبداللهیان برای وزارت خارجه، احمد وحیدی برای وزارت کشور، احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی، اسماعیل خطیب وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. درباره ترکیب سیاسی این فهرست پیشنهادی آقای رئیسی به مجلس ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که با حضور امیر عبداللهیان در سمت وزارت خارجه وزیر خارجه ایران منتظر چه نوع وزارت خارجه‌ای در سالهای پیش رو خواهیم بود.
درباره وزارت خارجه به نظر میرسه که آقای رئیسی برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه خودش رو از سایه سعید جلیلی عملا بیرون کشید و به جای علی باقری کنی حسین امیر عبداللهیان رو معرفی کرد به سپاه قدس و نهادهای اینچنین نزدیکه، اما به نوعی شاید کلیتش در ادامه وزرای خارجه قبل، هرچند که به لحاظ اجرایی ممکنه خیلی ضعیف‌تر باشه ولی قاعدتا خیلی متفاوت هست با آقای جلیلی و همفکرانش. به نظر میرسه که آقای رئیسی با وجود همه مواضع تندی که در دوره مناظره‌ها یا شکل‌ها اینچنینی داشته، در نهایت خیلی نخواسته در حوزه‌های سیاسی ریسک بکنه و وزرایی رو انتخاب کرده که به نوعی حالا به تعبیر کم‌حاشیه باشن و درگیری‌ها کاهش پیدا بکنه، هرچند که در بسیاری از حوزه‌ها به هر حال اونها توان بالایی ندارن و چهره‌های گمنام و ناشناخته ای هستند. در حوزه وزارت خارجه هم عملا این چنینی هست و به نظر میرسه که آقای رئیسی خیلی هم نمیخواد تنش جدی ایجاد کنه و میخواد حالا روند قبلی با یک شیب ملایمتری ادامه پیدا بکنه، هرچند که در حوزه های منطقه‌ای همون ساختارها عملا حفظ میشن و به نوعی سپاه قدس بیشتر حاکم است.
بعضی از تحلیلگران درباره آقای امیر عبداللهیان گفتن که انتخاب آقای رئیسی درباره امیر عبداللهیان نشانگر این است که دولت جدید عملا پالسی که داره میده، نشانه‌ای که علامتی که داره میده این هست که به بهبود روابط سیاسی یا اقتصادی با غرب خیلی علاقه‌ای نخواهد داشت. چقدر با این موافقید؟
ممکنه که به لحاظ تبلیغات داخلی این پالس داده بشه، اما در بیرون هم به نظر میرسه که صحبت‌هایی هست که چون میده مذاکرات بنا هست آغاز بشه و آقای رئیسی به هر حال حتی با این ترکیب اقتصادی کابینه خودش نشون میده که مانند دولت آقای احمدی نژاد به بهبود مذاکره با غرب و بهبود وضعیت اقتصادی و برداشته شدن تحریم ها امیدوار هست و به جز اون کار دیگه نمیتونه انجام بده. از سوی دیگه با وجود ادعاهایی که میشه، روند فعلی کابینه متفاوت هست با اون چیزی که افرادی مثلا مانند آقای جلیلی مد نظر داشتن یا اینکه کلن فضا بسته بشه. یعنی به صورت کلی با وجود تبلیغات داخلی، فضاسازی در خارج یا پیام‌هایی که به کشورهای خارجی منتقل میشه، مبنی بر این هست که به هر حال دولت فعلی هم تمایل داره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و تا حدودی روابط بهبود پیدا کنه. البته این که حالا این موضوع تا چه حد در اجرا به نتیجه میرسه بحث دیگری است، اما اون پیامی که به خارج از کشور داده میشه با پیامی که به داخل داده میشه متفاوت هست و گویا بنا هست که روند دولت قبل با شیب ملایمتری در حوزه سیاست خارجی ادامه پیدا بکنه.
درباره اسماعیل خطیب هم صحبت بکنیم، روحانی که متولد سال 1040 هست و از شاگردان فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی هم بوده و در این حال رهبر جمهوری اسلامی. آیا این به طور مشخص به نظر میاد که کاملاً باید با سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی همسو باشه و همینطور نهادهای اطلاعاتی موازی؟
آقای خطیب برخلاف آقای علوی سابقه حضور در وزارت اطلاعات رو داره و پیش از این هم رئیس حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه بوده. به نظر میرسه آقای رئیسی نمیخواست افرادی مانند مصطفی پورمحمدی رو انتخاب بکنه که به نوعی همسطح او هستن و آقای خطیب رو ترجیح داده که تا حدودی روی اون نفوذ هم داشته باشه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در خبرها هم داشتیم که ویلیام برنز رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا در سفر به اسرائیل با شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
ویلیام برنز رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA که به اسرائیل سفر کرده، روز چهارشنبه با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آنطور که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند، موضوع ایران از محورهای اصلی این دیدار بوده است. در همین ارتباط دفتر نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه‌ای محور این دیدار را تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین اسرائیل و آمریکا، وضعیت خاورمیانه با تمرکز بر ایران و احتمال گسترش همکاری‌های منطقه‌ای عنوان کرد. بر اساس این گزارش، دیوید بارنعا، رئیس جدید موساد، ایال خولاتا، مشاور جدید امنیت ملی و دو تن دیگر از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در دیدار نفتالی بنت با ویلیام برنز حضور داشتند. دیدار بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا از اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که ایال خولاتا مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل هم به تازگی در سفری دو روزه به مسکو درباره رفتارهای منطقه ایران با مقامات روسیه گفتگو کرده است. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که رئیس موساد در دیدار با رئیس CIA اطلاعاتی را در مورد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران ارائه کرده و گفته است که دولت رئیسی توان پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و اجرای تعهدات را ندارد. در همین حال به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، ارزیابی روانشناختی که تحلیلگران موساد از ابراهیم رئیسی انجام داده اند در اختیار رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا قرار گرفته است. بر اساس این ارزیابی، ابراهیم رئیسی به عنوان فردی بی سواد و دارای اختلالات روانی توصیف شده که از کشتن هزاران تن خوشنود بوده است. از واکنش ویلیام برنز به این ارزیابی موساد خبری رسانه‌ای نشده است. رئیس CIA در ادامه سفر خود به اسرائیل با شمار دیگری از مقامات دولت اسرائیل و همچنین با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور جدید آن کشور دیدار کرد. ایران کماکان موضوع اصلی تمامی این دیدارها بوده است. سفر آقای برنز در سایه تشدید کم سابقه هشدارهای نظامی اسرائیل علیه ایران و واکنش تهران به این اخطارها انجام شده است. آنطور که رسانه‌های اسرائیلی پیشتر گزارش داده‌اند، جلوگیری از نزدیک شدن دولت جو بایدن و سایر کشورهای غربی به حکومت ایران در اولویت دولت اسرائیل قرار دارد. ضمن آن که موساد کماکان مهمترین هدف خود را در تقابل با ایران، جلوگیری از پیشرفت آن کشور در عرصه توانمندی هسته‌ای قرار داده است. با وجود تلاش‌های گسترده اسرائیل، آمریکا گفته است که برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وین، توپ کماکان در زمین تهران است. اتحادیه اروپا نیز ظاهراً بی‌اعتنا به انتقاد خشمگینانه دولت اسرائیل، هیئتی را به ریاست انریکه مورا، رئیس بخش سیاسی این اتحادیه، به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در تهران اعزام کرده بود. در این میان همزمان با ورود ویلیام برنز به اسرائیل، وزارت دفاع آمریکا هم نتیجه تحقیقات خود در مورد پهپاد انتحاری عامل حمله به کشتی مرسر استریت منتشر کرد. پنتاگون گفته است که این پهپاد از خاک یمن و توسط حوثی‌های متحد ایران عازم حمله به این کشتی شده است. پیشتر سنتکام، ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، گفته بود که قطعاتی از پهپاد عامل حمله در آب‌های دریای عمان یافت شده که بررسی بر روی آن نشان داد که از تولیدات جمهوری اسلامی ایران است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه هفته جاری گفته بود اگر حملات ایران ادامه یابد، معادلات کنونی تغییر خواهد کرد و از واکنش مستقل اسرائیل به این حملات خبر داد. ایران تمامی اتهامات در رابطه با حمله به کشتی مرسر استریت را رد کرده و تأکید کرده که خود قربانی 14 مورد حمله به کشتی‌هایش در 2 سال اخیر بوده است. تهران اسرائیل را عامل این حملات می‌داند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران نسبت به فروپاشی سیستم درمانی کشور هشدار داد. امیرعلی سوادکویی با تأکید بر اینکه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بیشتر از آمارهای رسمی است، وضعیت ایران را فاجعه بار توصیف کرد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با خبر آنلاین گفت که بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی به سر می‌برند و با کمبود سرم و دارو و همینطور کمبود تخت‌های بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه مواجهند. گسترش شدید ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان در ایران در شرایطی است که روند واکسیناسیون به شدت کند پیش می رود و تا کنون در مجموع تنها حدود 17 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. و دومین روز محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران در دادگاهی در استکهلم سوئد برگزار شد. در این دو روز کیفرخواست دادستانی علیه او خوانده شد. دادستانی سوئد میگوید گرچه حمید نوری متهم به شرکت مستقیم در اعدام‌های سال 67 نیست، اما در صدور احکام اعدام، انتقال زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستانی در جمع‌آوری اسامی زندانیان دست داشته است. در کیفرخواست گفته شده که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور 67 هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در گوهردشت کرج دادیار و دستیار معاون دادستان وقت محمد مقیسه بوده است. حمید نوری در آبان 98 با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد میکند. به این ترتیب میرسیم به 23:15. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.